دا سازمان لخپلو نوو غړو څخه د دفاع په کار کې زړه نازړه ده.
پښتو خبری مجله هم دومره و دري. خبری مجله تر اتو بجو پورې دوام کوي. سید سمیع عباس په سټډیو کې دی او دري خبری مجله تر ته وړاندې کوي.
تشکر حسیب جان، خسته نباشین. سلام و صبح خیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری گزارش های مختلف از افغانستان و جهان داریم، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان جلب میکنیم. لوید رسیج قوای مشترک امریکا در جریان دیدار از کندهار گفته است که قوای امریکا مشکلات تلفات ملکی در افغانستان را درک نمودند و اکنون هر عمل ممکن را انجام خواهند داد که از تلفات ملکی در این کشور جلوگیری شود. مقامات نظامی بریتانیا در مورد افزایش قوای این کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و نیازمندی بیشتر سربازان بریتانیایی به هلیکوپترها و مهمات جنگی در این کشور صحبت نمودند. وزیر معارف افغانستان در مورد برنامه‌ها برای بهبود وضع معارف و بلند بردن کیفیت تعلیمی در این کشور توضیحات داده است. یک شمار زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گریده و اولین بار حمایت خود را از یک کاندید ریاست جمهوری ابراز کردند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به هندوستان از این کشور خواسته است که از جنگ پاکستان علیه تروریسم حمایت کند و در این صاحب با آمریکا همدست شود. رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی دیروز در خطبه نماز جمعه آزادی افرادی را که در تظاهرات اخیر ایران بازداشت شدند تقاضا نمود. این افراد به مقصد اعتراض علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن دست درازی شده بود به خیابانها برآمده بودند. کشورهای مختلف جهان انفجارهای انتحاری را در دو هتل بزرگ جاکارتا پایتخت اندونزیا محکوم نمودند. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مورد سرنوشت منطقه کوهستان قره‌باغ در مسکو بحث می‌کنند. این منطقه در قلمرو آذربایجان قرار دارد ولی اکثریت اهالی آن را ارمنی‌ها تشکیل می‌دهند. تعداد افراد مصاب به مرض اینفلوئنزای خوک در آمریکا در ارقام رسمی به 40,000 نفر رسید. در ارقام غیر رسمی این تعداد از 1,000,000 بیشتر می‌باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به گزارش های این ساعت. در اکثر عملیات های نیروهای ائتلاف در افغانستان و به خصوص در حملات هوایی تعداد زیاد افراد ملکی افغان کشته شدند که در چند سال گذشته به این مسئله توجه زیاد صورت نمی گرفت. اخیراً با تقرر قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، استراتژی جدید برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی روی دست گرفته شد و تا حد امکان در جنگ‌ها از تلفات افراد ملکی جلوگیری به عمل می‌آید. امیرالبحر مایک مولن، لوید رستیج قوای مسلح آمریکا، روز جمعه حین بازدید از پایگاه نظامی نیروهای آمریکا در کندهار پذیرفت که در عملیات نیروهای آنها شمار زیاد افراد ملکی کشته شدند و در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر به این مسئله توجه بیشتر صورت می‌گیرد. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در مورد سفر و اظهارات ادمیرال مایک مولن از مقیم نائب می‌شنوید.
امیرالبحر مایک مولن، لوید رسیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، دیروز در قندار گفت آمریکا در جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان خیلی تأخیر کرده است، اما حالا یک افسر پایین رتبه نیروهای ما میداند که حفاظت از افغانان عادی در اولویت کارشان قرار دارد. مایک مولن حین بازدید از پایگاه مرکزی نیروهای آمریکا در قندهار با پیروزی مبارزه علیه طالبان بیشتر امیدوار بود. لوید رسیز اردوی آمریکا گفت او خیلی خرسند است که در عملیات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند با افراد ملکی تلفات وارد نگردیده است. او به خبرنگاران گفت از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان به زودی درس عبرت گرفته نشد. ما شمار زیاد افراد ملکی را کشتیم و در حالی که کشته شدن یک فرد ملکی هم زیاد است. با نوشته رویترز، جنرال مایک کریستل، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه جاری دستور صادر نمود که در عملیات‌های نظامی از تلفات به افراد ملکی جلوگیری به عمل آید و در مناطق مسکونی بر حملات هوایی محدودیت وضع کرد. امیرالبحر مایک مولن همچنان این مطلب را گفت که نظامیان در عملیات هلمند هدایت جنرال مایک کریستل را عملی کردند. لوی دلیسیس نیروهای مسلح امریکا صبح روز جمعه از طریق فضا از وضعیت عساکر امریکایی و بریتانیایی در دشت ها میان ولایت هلمند و قندار خود را آگاه ساخت. مایک مولن لوی دلیسیس قوای امریکا که در عین زمان مشاور نظامی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز می باشد، در یک نشسته با نظامیان و عساکر امریکایی در مورد کسب حمایت مردم بیشتر تاکید کرده، گفت بدون پشتیبانی افغانان پیروزی در این کشور ناممکن است. یک عسکر جوان که در عملیات هلمند شرکت داشت با مایک مولن گفت زمانی که ما با مردم عادی روبرو می شدیم به نظر می رسید که به ما خوشبین نیستند و زمانی که زنان و اطفال را می دیدیم آنها از نظر ما خود را پنهان می کردند. او در ادامه صحبتش گفت آنها آرام آرام با ما بلد می شوند. لوی دریسیس قوای مسلح امریکا این مطلب را پذیرفت که افغانان بر امریکایی‌ها خشمگین هستند و آنها چنین می‌پنداشتند که امریکایی‌ها در گذشته آنها را تنها رها کرده بود و حالا هم اطمینان ندارند که برای آنها امنیت دوامدار را تامین می‌کنند یا نه، و افزود اعتماد افغانان بر قوای امریکا باید جلب شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، همزمان با تقاضای لوی دریستیز قوای مسلح بریتانیا برای فرستادن هلیکوپترهای بیشتر به افغانستان و افزایش تلفات اخیر عساکر بریتانیوی، روز جمعه روی ضرورت تجهیزات بیشتر نظامی در افغانستان جربحث‌های جدی در بریتانیا صورت گرفت. جک استروپ رئیس ارکان نیروهای مسلح بریتانیا گفت ما به هر تعداد هلیکوپتری که برای ما تهیه و آماده گردد به آن نیاز داریم. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در این مورد تقدیم می دارد.
همزمان با اینکه حکومت بریتانیا این اظهارات را که قوای بریتانیا در افغانستان به کمبود تجهیزات دچارند رد می کند، مخالفین در پارلمان بریتانیا حکومت آن کشور را به خاطر عدم اکمال نیروهای بریتانیایی در جنگ افغانستان تحت تنقید قرار داده است. در حال حاضر قطعات بریتانیا در افغانستان 23 هلیکوپتر داشته، از اول ماه جولای سال جاری میلادی 16 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب بنابر گزارش وزارت دفاع بریتانیا شمار تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو با 185 تن رسیدند. بیشتر تلفات اخیر در عملیات پنجه پلنگ علیه طالبان مسلح در ولایت هلمند رخ داده است. رئیس ارکان نیروهای نظامی بریتانیا بعد از ملاقات با گاردن براون صدر اعظم آن کشور اضافه کرد در وضعیتی که شما به خطر بمب‌ها و آلات انفجاری روبرو هستید، با انتقال افرادتان توسط هلیکوپترها و تغییر حرکت نیروها دشمن نمیتواند تحرک قوا را پیش بینی کند و افزود در آن صورت شما عملا میتوانید از تلفات جلوگیری کنید. در این میان قماندان عمومی نیروهای بریتانیا میگوید این کشور باید تعداد عساکرش را در افغانستان به سطح فعلی نگه داشته و اما تا زمانی که اردوی افغان مسئولیت بیشتر را به دوش گیرد به اعزام عساکر بیشتر نیاز خواهد داشت. قماندان نیروهای نظامی بریتانیا همچنان خواستار تجهیزات بیشتر به خصوص هلیکوپترهای اضافه شد تا علیه طالبان مسلح بجنگد. بریتانیا در سال جاری تعداد عساکر خود را به 9000 عسکر بلند برده تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تامین امنیت کمک کنند و بعد از انتخابات این تعداد دوباره کاهش خواهد یافت. صدر اعظم بریتانیا گاردن براون میگوید حضور قوای بریتانیایی در افغانستان برای جلوگیری از صدور تروریسم از افغانستان به خارج به بریتانیا اهمیت حیاتی دارد. آقای براون از حکومت افغانستان خواسته است برای کمک به قوای بریتانیایی در جنوب این کشور عساکر اردوی ملی افغان را در اینجا بیشتر سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه مبارزات انتخاباتی در افغانستان اولین بار یک تعداد زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گردیدند. اشتراک کنندگان در این گرد همایی حمایتشان را از رئیس جمهور کرزه اعلان کردند. در زمینه جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید با راه اندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی بخش اعظم مشکلات مکاتب و آموزش در ولایت کاپیسا مرفوع شده است. این اظهارات از سوی مقامات وزارت معارف افغانستان در حالی صورت میگیرد که دکتر محمد فاروق وردک.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی گزارش تا حاضر آماده نیست و حالا برمیگردیم به گزارش دیگر. وزارت معارف افغانستان محمد فاروق وردک. وزیر معارف افغانستان محمد فاروق وردک تایی دیدارش از ولایت کاپیسا بنای ریاست معارف این ولایت را افتتاح نمود و در صحبت با مقامات و بزرگان کاپیسا گفت که بسیار مشکلات تعلیمی در این ولایت حل شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کاپیسا در مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت معارف افغانستان میگوید با راه اندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی بخش اعظم مشکلات مکاتب و آموزش در ولایت کاپیسا مرفوع شده است. این اظهارات از سوی مقامات وزارت معارف افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که دکتر محمد فاروق وردک وزیر معارف افغانستان اخیراً در جریان بازدید از پروژه‌های بازسازی و انکشافی به ولایت کاپیسا سفر کرده و در مورد مشکلات معارف با مقامات دولتی، نمایندگان مردم و شمار زیادی از مردم در این ولایت صحبت کرد. وزیر معارف افغانستان در این مورد برادی آزادی گفت:
تعمیر جدید ریاست معارف ولایت کاپیسا را افتتاح نمودیم که لله الحمد یک قدم بسیار خوبی است در بهبود کیفیت معارف و در بهبود اداره و منیجمنت معارف. اگر ما ماحول پرسکون و ماحول کاری و مطمئن و مسئول برای مسئولین معارف نداشته باشیم، اینا نمیتواند که امور عرضه خدمات معارف را به شکل درستش پلان و تطبیق و از اون نظارت بیان. خوشحال هستیم که امروز یک قدم بسیار خوبی برداشته شد و باور داریم که تاثیر را تازی سر بهبود کیفیت معارف تمام ولایت کاپیسا خواهد.
با این حال شماری از نمایندگان مردم رسیدگی به مشکلات آموزش و بازسازی مکاتب را در ولایت کاپیسا رضایت بخش دانسته و میگویند توجه دولت برای رفع مشکلات کلی معارف در این ولایت همچنان بیشتر خواهد شد. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در بولیس جرگه افغانستان در این مورد میگوید:
ما از زمینه دشت معارف دست ولایت کاپیسا راضی هستیم. تمام وکلای کاپیسا نه تنها ما همگی به یک همبستگی به یک وحدت در قسمت دشت معارف همگی فعالیت خواهد داشتیم. فعلا در حدود بیشتر از 75% معارف ما فضاها تعمیر داره و 25% یا کمتر از او ما فعلا تامین نداریم. همگی ما کوشان می هستیم که از هر طریق و از هر دروازه از طریق دونانای بیرون از طریق پیارتیش و متباقیش ما تکمیل بکنیم. ان شاءالله که در اوایل سال آینده ان شاءالله که ما اتو مکتب به تامین خواهیم داشت. ما می خواهیم مکتبای حرفه‌ای را در بخش زراعت مکاتب حرفه‌ای را ایجاد بکنیم. دیگر تقریبا مشکلات معارف ما از طریق تعمیر یا تکمیل است.
کاپیسا در 70 کیلومتری شمال کابل از شمار ولایاتی است که بخش اعظم مشکلات معارف در آن ولایت از بین رفته و در بهبود امور آموزشی از سوی این وزارت تلاش ها جریان دارد.
گزارشی بود درباره سفر وزیر معارف افغانستان به ولایت کاپیسا و تلاش های این وزارت برای بهبود وضع معارف در سرتاسر افغانستان. مصاحبه مکمل خبرنگار رادیو آزادی را با وزیر معارف افغانستان در برنامه های بعدی خواهید شنید.
رادیو آزادی، بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که اومدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعیت شده نظام
الحمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
خپل نظر میام، خپل نظر وای منم وای.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، هر سال در اواخر ماه جون مردمان جهان روزی را با عنوان روز ریفیوجی یا مهاجرین برگزار می نمند. اما برخلاف آنانی که در داخل کشور بنابر فقر، تنگ دستی و یا نزاع و بیامنیتی خانه و کاشانهایشان را رها کردند، گاهی یک جا و گاهی دیگر سرگردانند، از مناطقشان بیجا می شوند، از خود روزی ندارند و هیچ ارگانی هم از آنها یاد نمی کند. آنها مطابق قوانین بین المللی مهاجر شناخته نشده و از امتیازات یک مهاجر نیز مستفید شده نمی توانند. نشریه رویشا تحت عنوان این که بیایید به بیجا شدگان داخلی نیست توجه کنیم، مقاله‌ای به نشر رسانده است که فشرده آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
نشریه ایرو آژیا ویو می نویسد: در رابطه با تعامل رنج و عذاب بین یک مهاجر و یک بیجا شده اختلاف خیلی اندکی وجود دارد. فقط تفاوت بین مهاجر و بیجا شده این است که مهاجر با پذیرفتن مشکلات، مشقت و خطر مرزهای بین‌المللی را عبور می کنند و بیجا شده داخلی بنابر محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و نزاع و کشمکش در داخل کشور از منطقهش بیجا می شود. این اختلاف توسط قانون بین‌المللی همچنان تعریف گردیده است. مطابق کنوانسیون سال 1951 ژنو، از آنان که کشورهای اصلیشان را ترک می‌گویند و مرز بین‌المللی را عبور می‌کنند، حفاظت صورت گرفته و برای آسایش آنها سهولت‌های فراهم می‌گردند. اما بیجا شدگان که مرز بین‌المللی را عبور نمی‌کنند، از اکثریت امتیازات و حقوقی که مهاجران مطابق قوانین بین‌المللی مستفید می‌گردند محروم می‌باشند. بدبختانه در این کتگوری افغانان بیجا شده شامل می شوند که در طول 3 دهه جنگ با تحمل مشکلات و مشقتهای زیاد رنج کشیدند. در حال حاضر بیشتر از 300 هزار بیجا شده در سراسر افغانستان در شرایط رقتبار زندگی می کنند. تا هنوز هیچ مؤسسه و سازمان برای کمک به این بیجا شدگان سرپناه و کمپی را ایجاد نکردند، زیرا آنها نگرانند که مبادا شمار زیاد مردم که در مناطق جنگ زده متضرر می شوند به خاطر کسب کمک به آن کمپ ها هجوم آورده و ازدحام برپا نمایند. نویسنده مقاله نشریه ایرو آژیا ویو در ادامه می نویسد، در حالی که شاید نگرانی های آنها قانونی باشد، اما آن بیجا شدگان مناطق جنوب و شرق افغانستان که زندگی آنها شدیداً در مخاطره قرار دارد، نیاز فوری به کمک و مساعدت دارند که باید با آنها رسیدگی شود. در برخی موارد حتی طالبان مسلح این افراد را برای جنگ استخدام می کنند. نشریه ایرو آژیا ویو در این مقاله می نویسد، این قابل درک است که اکثریت بی اجا شدگان مانند مهاجران نیاز به مسئولیت و آسایش دارند و آنها می خواهند بدون حراس از تعقیب و پایگرد زندگی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک گروه 22 نفری از سیاستمداران، متفکرین و دانشمندان کشورهای بلاک شوروی سابق طی نامه سرگشاده از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند تا روابط دیپلماتیک و امنیتی را با این کشورها تقویت ببخشد. در غیر آن، این متحدین بعد از جنگ سرد به خطر روبرو خواهند شد و باری دیگر به سوی روسیه خواهند لغزید. شرح بیشتر موضوع در گزارش از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
یک گروهی از دانشمندان و سیاستمداران کشورهای بلاک شوروی سابق که طرفدار آمریکا می باشند، در یک نامه سرگشاده از اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند تا این کشور روابط دیپلماتیکی و امنیتی را با کشورهای منطقه استحکام ببخشد. این نامه از طرف وزرای خارجه سابق، صدر اعظمان، رؤسای جمهور و دانشمندان کشورهای لیتوانیا، سلواکیا، چک، پولند، هنگری، استونیا، بلغاریا، لیتویا و رومانیا امضا و در شماره 16 ماه جولای روزنامه گزیتای پولند به چاپ رسیده است. در جمله رؤسای جمهور سابق که این نامه را امضا نموده، لیخ والیسا و الکساندر کوژوانسکی از پولند، واسلاو هاول از جمهوری چک، ایمل کانستن تینسکو از رومانیا و ویرا فرایبرگا از لیتویا می باشند. آنها در این نامه خود را دوستان و متحدین امریکا توضیح کرده و گفتند از کمک های ایالات متحده امریکا در جهت از بین بردن دیوار آهنین ممنون می باشند. آنها در نامهشان نیز گفتند یکی از نگرانی های اساسی آنها این است که اروپای مرکزی و شرقی به صورت گمراه کننده و به فهم این که این کشورها با ثبات هستند، طرفدار امریکا می باشند و در مسیر مسئول به سوی یک پارچگی کامل ماورای اتلانتیک پیش می روند، از فهرست اولویت های ایالات متحده امریکا بیرون کشیده شدند. گروپ امضا کنندگان در نامهشان از ضعیف بودن ناتو در امر دفاع از اعضای جدید این سازمان و نیز از تجدید قوای روسیه و توسعه نفوذ این کشور در کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند. لوبوز دوبروسکی، وزیر دفاع سابق جمهوری چک و سفیر این کشور در روسیه می گوید ما از اوباما می خواهیم روابط ایالات متحده امریکا را با روسیه بهبود ببخشد و در عین حال روسیه را به خاطر تجاوز منطقوی مسئول و حسابده بداند. دوبروسکی
به
نظر من پیام عمده نامه سرگشاده به رئیس جمهور اوباما دوام تلاش‌ها برای بهتر ساختن روابط با روسیه است و در عین زمان از آنها نیز باید خواسته شود تا تقاضاهای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را درک کنند و تهدید با راکت‌ها را متوقف بسازند و در آخر هم روسیه باید به نیروهای خود سریعاً هدایت بدهد تا قلمرو گرجستان را تخلیه نمایند. ایوان کریستیف، رئیس مرکز مطالعات امور استراتژیکی در صوفیه مرکز بلغاریا میگوید این نامه در عکس العمل به این که ایالات متحده آمریکا چه چیزی انجام داده یا نداده نمی باشد، بلکه هدف گروپ امضا کننده این است تا سهمی در طرح یا تشکل سیاست های جدید آمریکا گرفته باشند. کریستیو افزود:
This is not on something that has been done by Obama administration. It's much more a kind of a signal.
این درباره چیزی نیست که اداره اوباما انجام داده، بلکه این بیشتر یک نوع اشاره است که ما فکر میکنیم باید اوباما در سیاست‌های اروپایی اش آن را در نظر داشته باشد. کریستیو میگوید یکی از پیام عمده نامه این است اگر ایالات متحده آمریکا میخواهد بالای حمایت اروپای مرکزی و شرقی حساب کند، در آن صورت اداره اوباما باید نقش آنها را بایس یک قدرت اروپایی تقویت نماید و استحکام ببخشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از افغانستان و جهان جلب می‌کنیم. در نتیجه انفجار بمب‌ها در جنوب افغانستان بیش از 10 نفر از جمله یک عسکر بریتانیایی و 5 طفل کشته شدند. نظر به معلومات جنرال پلیس سیف الله حکیم، 5 طفل در جمله 11 نفری بودند که در نتیجه اصابت ماین جاگذاری شده در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار روز جمعه با موتر آنها کشته شدند. در لندن وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که یک روز قبل از این انفجار بمب یک عسکر بریتانیایی را که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در حال گزمه بود به هلاکت رساند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. کلینتون در آغاز سفر 5 روزه به هندوستان شب گذشته به ممبئی رسید. هدف از سفر وی این است که هر نوع شک و تردید در مورد رابط اداره رئیس جمهور اوباما با هندوستان رفع شود. در ممبئی وزیر خارجه آمریکا با رهبران شبکه تجارتی، متخصصین بخش تعلیمی و گروه‌های زنان ملاقات نموده و به روح 166 نفری که در حملات تروریستی ممبئی در سال 2008 قربانی شدند احترام خواهد گذاشت. روز یک شنبه وزیر خارجه آمریکا به دهلی جدید می رود و در آنجا با صدر اعظم هند منموهن سینگ و وزیر خارجه این کشور اس ام کرشنا ملاقات خواهد کرد. از آنجا او به تایلند رفته و هیئت آمریکا را در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در خطبه نماز جمعه خواهان آزادی هزاران نفر شد که بعد از اشتراک در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازداشت شدند. رفسنجانی که امامت نماز جمعه را در پوهنتون تهران به عهده داشت گفت بسیار مردم در مورد نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری که در آن پیروزی رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد اعلان شد شک دارند. ده ها هزار نفر در نماز جمعه اشتراک نموده و به طرفداری رهبر اپوزیسیون میر حسین موسوی شعار می دادند. از سرکوب شدن تظاهرات بعد از انتخابات در ایران، این اولین نمایش عدم رضایت توسط مخالفین در ایران به شمار می رفت. موسوی و نامزد دیگر ریاست جمهوری مهدی کروبی در این نماز جمعه اشتراک نمودند که در چند هفته اولین بار می باشد که آنها در محضر عام ظاهر می شوند. دیروز همین طور در مرکز تهران بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفت که پلیس در آن از گاز اشکاور و دنده ها علیه اشتراک کنندگان در تظاهرات استفاده نمود. کشورهای مختلف جهان حملات انتحاری را در دو هتل بزرگ جاگارتا پایتخت اندونزیا محکوم نمودند. با گفته پلیس جاگارتا دو حمله کننده انتحاری ظاهرا به حیث مهمان در هتل های ریتز کالتن و ماریوت این شهر ثبت نام نموده و بعدا خود را انفجار دادند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این عمل را وحشیانه خواند و سرمنشی ملل متحد بان کی مون گفت اعتماد دارد که حکومت اندونزیا دستاندرکاران این حادثه را به کرسی عدالت خواهد کشید. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی علائم به سمت جماعت اسلامی اندونزیا که قبلا هم در چنین حملات دست داشت اشاره میکنند. در این حادثات حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی آمریکا خبر داد که 3 عسکر آن روز گذشته در نتیجه حمله مخالفین بر یک قرارگاه آنها در دومین شهر بزرگ عراق بصره در جنوب این کشور کشته شدند. الابران روز گذشته در نتیجه انفجارها در جمع زیارت کنندگان شیعه در نزدیکی زیارتگاه امام موسی کاظم در بغداد 3 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. وضعیت امنیتی در عراق در 2 سال گذشته بهبود حاصل کرده است، اما افرادگرایان هنوز هم به شکل منظم حملات انفجاری را انجام می دهند. رؤسای جمهور آذربایجان ارمنستان در مورد سرنوشت منطقه کوهستان قره‌باغ در مسکو ملاقات می کنند. مذاکرات بین رئیس جمهور ارمنستان سرج سارکیسان و همتای آذری و الهام علیف به میانجیگری رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدیدف برگزار می شود. کوهستان قره‌باغ جزء قلمرو آذربایجان است که اکثریت اهالی آن را ارمنی ها تشکیل می دهند. این منطقه در جنگ های سالهای 1990 جدایی خود را از آذربایجان اعلان نمود. در اوایل هفته ای که گذشت رئیس جمهور آذربایجان اعلان کرد که حاضر است به این منطقه صاحب اختیاری بیشتر بدهد، ولی استقلال آن را از احتمال دور گذاشت. و مقامات طبی ایالات متحده آمریکا میگویند که تعداد افراد مصاب به مرض انفلوئنزای خوک در این کشور به 40,000 نفر رسیده و تا حال 263 نفر از این بیماری در آمریکا جان دادند. در حدود 4800 نفر دیگر در نتیجه این بیماری در شفاخانه ها جا داده شدند. این تعداد که قبلا 37 هزار نفر تخمین می شد روز جمعه با احصایه های جدید بیشتر درج گردید. مقامات طبی می گویند که این تخمین ها خطره از بحر می باشد، زیرا در تخمین های دیگر چنین معلوم می شود که بیش از 1 میلیون نفر با ویروس انفلوئنزای خوک در امریکا مبتلا می باشند، هرچند بیماری آنها آنقدر جدی هم نیست. شنوندگان گرامی، این بود مرور بر چند خبر از افغانستان و جهان، و حالا قادر حبیب مروری دارد بر بعضی از مسائل مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی دارد از یک دیپلمات افغان که میگوید اعتراضات بر حکومت افغانستان شاید قسمان بجا باشد، ولی این حکومت در ساحات مختلف از جمله ایجاد ثبات، امنیت و آسایش هم دستاوردهای داشته است. بناشته دیپلمات افغان حمید حامی این ادعای بعض خارجی ها که گویا حکومت و مردم افغانستان در مبارزه علیه طالبان و تروریستان ناکام شدند اساس ندارد. او میگوید در جریان تجاوز شوروی به افغانستان در سر تا سر جهان چنین عقیده وجود داشت که افغانستان از دست رفته و حضور شوروی در افغانستان برگشت ناپذیر است، اما به زودی جهان شاهد قهرمانی افغانستان بود و همه دیدند که شوروی به چه سرنوشت در این کشور دچار شد. بناشته روزنامه، دیپلمات افغان این ادعای یک مقام برتانوی را که با پیروزی دوباره رئیس جمهور کرزی در انتخابات افغانستان به سمت ناآرامی حرکت خواهد کرد رد نموده و گفته است حتی خود همین مقام برتانوی به سخنان خود باور ندارد و این ادعای خود را بعداً رد کرده است. دیپلمات افغان در مطلب خود درباره بازسازی راه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و پیروزی مبارزه علیه مواد مخدر در ولایاتی که حکومت مرکزی بر آن تسلط دارد اشاره نموده، می‌نویسد که حکومت افغانستان توانسته است در بسیاری از ولایات از کشت کوکنار کاملاً جلوگیری نماید. در مطلب روزنامه گاردین از دیپلمات افغان اقتباس شده است که میگوید کشورهای خارجی در افغانستان مخصوصا بریتانیا در مورد تلفات خود در این کشور سر و صدا را بلند کردند. به گفته او کشته شدن عساکر بریتانوی در افغانستان قابل تأسف و تأثر می باشد، اما افغانستان از 30 سال به این سو به چنین ماجراها روبروست که هر روز مردم ملکی آن قربانی می شوند. از سوی دیگر به گفته او عساکر خارجی که در افغانستان می جنگند برای حفظ امنیت خود می جنگند تا وقایع 11 سپتامبر سال 2001 دوباره تکرار نشود. نشریه نشنل ریویو در شماره اخیر خود درباره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلب تحلیلی دارد که در بخش آن می نویسد. عباره افپک که منظور آن از جبهه مشترک مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و پاکستان می باشد، شاید برای بعضی ها در افغانستان و پاکستان خوشایند نباشد. اما بنوشته نشریه، این واقعیت است که دو کشور اکنون یک جبهه واحد در مبارزه علیه افرادگرایان و تروریستان به شمار می رود. نشریه می افزاید طالبان در سالهای 1990 افغانستان را تصرف نمودند و برای القاعده محل امنی را ایجاد کردند تا از آنجا بر ضد اهداف در امریکا و اروپا حملات تروریستی را انجام بدهد. در جواب حملات القاعده در سال 2001، امریکا و جهان برای سرنگونی رژیم طالبان عمل کردند که در نتیجه آن رهبران طالبان و القاعده به آن سوی سرحد رفتند. و در منطقه ای که خود پاکستان آن را جنگلستان می نامد مستقر شده و فعالیت های خود را دوام دادند. از این رو بنوشته نشریه نشنال ریویو فعلا سرنوشت افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه این گروه ها با هم گره خورده است و نمی توان عباره افپاک را یک عباره بی اساس خواند. بنوشته نشریه تنها در صورت با این دو کشور می توان مستقلانه برخورد نمود که ریشه های تروریسم و افرادگرایی در منطقه کنده شود.
مروری بود بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در همین جا مجله‌های خبری بامدادی رادیو آزادی به پایان می‌رسد. در استودیو